هشت شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا به ارتش و دولت موقت مصر درباره احتمال تجدید نظر در روابط خود با قاهره هشدار داد. بازرسان شیمیایی سازمان ملل برای بررسی احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه وارد دمشق شدند. و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید به زودی با وزیر خارجه ایران دیدار میکند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. هرمان وان رومپوی و خوزه مانوئل باروسو رهبران اتحادیه اروپا روز یکشنبه به ارتش و دولت موقت مصر هشدار دادند که قصد دارند در روابط این اتحادیه با قاهره در روزهای آینده تجدید نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام اروپایی همچنین گفتند که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به گفتگو با مخالفان در مصر اقداماتی را انجام خواهند داد. پیشتر دبیر کل سازمان ملل خشونت‌ها از سوی تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده بود. آمریکا، ترکیه و ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که خونریزی‌ها را محکوم کرده و خواستار گفتگوی طرفین شدند. در همین حال عربستان سعودی و اردن گفتند از دولت مصر در جنگ با تروریسم حمایت می‌کنند. یک گروه 20 نفره از بازرسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل روز یکشنبه برای تحقیق در مورد احتمال استفاده از این سلاح‌ها در جنگ داخلی سوریه وارد دمشق شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کردند. طی دو سال گذشته بیش از 100 هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و نمایندگان سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در جستجوی تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فانی در گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دوره آموزش متوسطه و مدیر کل مناطق وزارت آموزش و پرورش بوده است. او در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس است. پیش از این حسن روحانی روز شنبه محمد علی نجفی را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرده بود. رئیس جمهوری ایران همچنین جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر گزارش داد که 3 متهم به آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و سرقت صبح روز یکشنبه در 3 منطقه شهر کرج اعدام شدند. بر اساس این گزارش این 3 متهم سال گذشته در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام، زندان و شلاق محکوم شده بودند که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه کنید. کاری از همکارم مسیح علی نجات.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
با
روز مادر است. عروسی برادر بزرگ خانه هم نزدیک است. خواهرها و برادرها با هم قرار گذاشتند که امشب به مناسبت روز مادر همه دور هم باشند. حال و هوای جشن دارد این خانه، اما خیابان‌های شهر حال و هوای دیگری دارد. 24 خرداد 1388 است، دو روز بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران. در انتهای بلوار بعثت تهران، شهرک کوچکی به نام کیانشهر، محل زندگی یک خانواده معمولی است که هیچ کدامشان سیاسی نیستند. اما فصل انتخابات که میرسد، حال و هوای رقابت‌های انتخاباتی و حوادث پس از آن فضای این خانه را هم مثل فضای خانه بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی تغییر داده است. میثم عبادی نام پسر نوجوان این خانه است که مثل بسیاری دیگر از همسن و سالهای خود شور و هیجان انتخاباتی را دوست دارد. میثم تنها دو روز بعد از اعلام نتایج انتخابات تصمیم میگیرد از شهرک کیانشهر به مرکز تهران برود تا ببیند در شهر چه خبر است. او میدانست که اهالی خانه‌اش به دلیل شنیدن خبرهای مربوط به اعتراضاتی که در شهر پیچیده است نگرانند، اما به خانواده‌اش زنگ میزند و میگوید با دوستش میرود میدان ولیعصر و زود به خانه برمیگردد. ساعت 10:30 شب است. زنگ تلفن خانه به صدا در میآید و کسی خبر میدهد که پسر نوجوان خانه گلوله خورده و در بیمارستانی در چهارراه قلهک بستری شده است. او در همان بیمارستان تمام کرد. اسخر عبادی، پدر میثم عبادی، در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام دادم، کشته شدن فرزندش را در جریان اعتراضات انتخاباتی روز 24 خرداد 1388 تایید کرده است.
بچه من اولین کشته شده است که روزی که کشته شد کلن 16 سال و 3 ماه داشت. گلوله خورده بود شکمش. گلوله را شکمش در آورده بودن، بیرون نرفته بود گلوله. کوکه گلوله را پیدا کردن اونجا که تیر خورده بود. تو محل که مردم دیده بودن، من رفتم اونا پرسجو کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم.
در میدان ولیعصر تهران چه خبر بود و میثم برای چه میخواست به مرکز شهر برود؟ پیش از اعلام نتایج انتخابات، ناگهان سیستم پیامک‌های تلفنی قطع می‌شود. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می‌گوید بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و احمدی نژاد با به دست آوردن 63% آرا اول شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم می‌چرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان می‌چرخد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات دستگیر کردند. میرحسین موسوی نیز مصاحبه‌ای کرده و گفته است بنابر اخبار موثق او با رأی بسیار بالایی انتخاب شده است. مهدی کروبی نیز به نحوه شمارش آرا اعتراض کرده است. معترضین یک روز پس از انتخابات در مقابل وزارت کشور و سپس در برخی از خیابان‌های تهران با نشانه‌های سبز که رنگ انتخاباتی میرحسین موسوی بود تجمع کردند، اما نیروهای امنیتی به گفته شاهدان با استفاده از باتون و گاز اشکاور مردم را پراکنده کرده بودند. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز پس از این اعتراضات اعلام می‌کند که فردا 24 خرداد محمود احمدی نژاد با حضور در میدان ولیعصر تهران برای مردم سخنرانی خواهد کرد. جشن هواداران احمدی نژاد است و مردمی که دهان به دهان به هم خبر دادند که 24 خرداد برای اعتراض به خیابان خواهند آمد. میثم عبادی، جوان 16 ساله ایرانی نیز به همراه دوستانش به خیابان آمده است. آنها از میدان هفت تیر تهران به سمت خیابان کریم خان می روند تا به میدان ولیعصر برسند. هواداران احمدی نژاد به سختی اطراف میدان ولیعصر را پر کردند. صدای شعارهای مردمی که دورتر از میدان ولیعصر ایستادند به گوش می رسد. احمدی نژاد در حال سخنرانی در میدان ولیعصر تهران است. صدایش مفهوم نیست، اما مردم از تلویزیون‌های خانه‌هایشان هم می‌توانند بشنوند که او معترضان به نتیجه انتخابات را مشتی خس و خاشاک معرفی می‌کند.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
پایین میدان ونک هیچ ماشینی رفت آمد نمی کند. این از نشانه های شکل گیری تجمع مردم در حوالی میدان ونک بود، جایی که میثم عبادی و دوستانش خودشان را به آنجا رساندند. میثم عبادی به گفته دوستانش به سمت دختری می دود که زیر باتوم های نیروهای امنیتی فریاد می زند. میثم همان زمان در حوالی خیابان پارکوی با اصابت مستقیم گلوله‌ای کشته می شود. ماموران شمار زیادی از راهپیمایی کنندگان را سوار ون می کنند. شمار زیادی از معترضان در حوالی خیابان پارکوی دستگیر می شوند. مهدی یار محمدی یکی از کسانی است که در این راهپیمایی حضور داشت و بعدها نیز زندانی شد.
میدون ولیعصر که آقای احمدی رو صحبت می کرد، من اواخرش رسیده بودم و شورای هوادارهای آقای احمدی نژاد بیشتر تمسخرآمیز بود. سمت میدون ونک خیلی شلوغ‌تر بود. انگار بعد از سخنرانی آقای احمدی نژاد بین مردمی که اونجا بودن باتون توزیع شده بود، چون شما باتون رو دست همه می‌دیدی، فرق نمی‌کرد سن و سال، فرق نمی‌کرد. من خودم دیدم یکی از اشخاصی که یکی از افرادی که لباس شخصی هم پوشیده بود با یه شیعی که داخل دستش بود یه ضربه وارد کرد به شیشه یکی از بانک ها. شیشه اون بانک کاملا ریخت. من این رو صحنه رو خودم کاملا دیدم. مردم ترسیدن، طبیعی بود، هر کس سعی میکرد به یک طرفی فرار کنه. بعد اینکه شیشه این بانک شکست، گارد موتوری که اونجا بود حمله کردن به سمت مردم، یعنی وارد پیاده رو شدن و حالا با باتومایی که داشتن مردم مورد ضرب و شتم قرار دادن. من اون شب به فاصله چند متری خودم بودم، شخصی که شیشه این بانک رو شکونده بود خودم دیده بودم و همون شخص با کابلی که تو دستش بود منو مورد ضرب و شتم قرار میداد و میگفت که عامل این هرج و مرج، عامل این شیشه شکستن این شیشه بانک شما بودید. اصلا قابل درک نبود واسه من پرونده سازی ها. اینها رو من دیدم، من به چشم خودم دیدم و حس کردم.
شهدای جوان مخلصی که در 8 ماه دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند. شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، محمد حسین فیض، میثم عبادی، ناصر امیرنژاد.
این صدای حمید رسایی نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است که میگوید میثم عبادی بسیجی هوادار حاکمیت بود که شهید شده است. اما پدر میثم عبادی روایت دیگری دارد.
پسر من بسیجی نبود، کارگر خیاطخانه بوده. تو محلی که مردم دیده بودن من رفتم اینا پرسجو کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم. گرفته بودن قاتل بچه من، به من قاتل رو نشون ندادن، گفتن روز دادگاه قاتل رو میبینی. ما چشمون دوختون به خدا که یه روز برسی ما بتونم اقلا خون بچه‌مون رو بگیریم.
وقتی خانواده میثم عبادی با بسیجی معرفی کردن فرزندشان مخالفت میکنند و بارها بسیجی خوانده شدن میثم عبادی را تکذیب میکنند، نحوه رفتارهای نهادهای امنیتی با این خانواده نیست رفته رفته تغییر میکنند. پیگیری های آنها در دستگاه قضایی ایران نیست برای شناسایی قاتل میثم نتیجه ای نمیدهد.
قاضی میثم رو عوض کردن، دادن یه شعبه دیگه. اون شعبه به من گفت من از نظر من پرونده میثم بسته، شما بسته است. گفتم من چیکار کنم؟ گفت پرونده برگردوندم آگاهی. رفتم آگاهیم گفت قاضی دستور داده قاتل پیدا نشده، هر وقت پیدا شد ما به شما خبر میکنیم. گفتم بس من چیکار کنم؟ گفت برو خونت بگیر بخواب تا خبرت کنم.
حال و هوای جشن دارد این خانه. خواهرها و برادرهای میثم عبادی به خانه پدر و مادرشان در شهرک کیانشهر آمدند تا همه دور هم جمع باشند. 2 سال گذشته است از روزی که قرار بود میثم به مناسبت روز مادر کمی زودتر از کارگاه خیاطی به خانه برگردد و خودش را به جشن کوچک خانوادگیش برساند. میثم به خانه برنگشت، اما حالا خواهر او نوزادی به دنیا آورده که اهالی این خانه نامش را گذاشتند میثم.